بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله ولا سيما بقية الله جعلنا الله من أنصاره وأعوانه. قال الله الحكيم الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. هدیه به پیشگاه مقدس حضرت بقیت الله، ارواحنا فدا و عرض تسلیت محضر مبارک آن حضرت. مجلس رو با ذکر مقدس صلواتی معطر فرماییم. روز اربعین است، هدیه به پیشگاه ارواح شهدا، امام شهیدان، مؤمنین و مؤمنات، ذوی الحقوقان، مخصوصا مرجع مجاهد و عالی قدر حضرت آیت الله العظما فاضل لنکرانی رحمت الله علیه. مجدداً مجلس رو با ذکر مقدس صلوات معطر فرمایید. برای بنده یک توفیقی که در این بیت شریف و این روز عزیز و در جمع وزرا، بزرگان، اعاظم، اساتید و دوستداران اهل بیت عصمت و طهارت و مرجعیت، عرایضی رو تقدیم شما گرامیان داشته باشم. به نظرم رسید مطلع سخن رو با این آیه شریفه شروع کنم که خدای بزرگ در سوره احزاب آیه 39 وقتی خصال و صفات انبیایی که مسئولیتشان رساندن رسالتها و پیامهای الهی است مطرح می کند، مهمترین برجستگی اونها رو می فرماید اینان کسانی هستند که در راه ابلاغ رسالتها و مسئولیتها فقط از خدا می ترسند. یخشونه ولا یخشون احدا الا الله. شما میدانید که کار فرهنگی و بالاخص مسئولیت انجام دادن در جهت رسالت های الهی کار مشکلی است، یک شهامتی میخواهد، یک شجاعتی میخواهد. امر به معروف و نهی از منکر هم همین است که کاری است که نیاز دارد فرد آمر به معروف، فرد حامل پیام های الهی و مسئولیت ارسال آنها باید از یک شجاعت، شهامت برخوردار باشد و این شهامت و شجاعت حاصل نمی شود مگر اینکه قلب اون فرد مملو از محبت و خشیت خدا باشد. من در این زمینه در محضر بزرگان بیشتر شایسته نیست ادامه بدهم، اما باز تکرار می کنم که این شجاعت و شهامت رو ما در انبیاء الهی و اولیاء الهی به خوبی مشاهده می کنیم، مخصوصا در حادثه کربلا و بالاخص در خطبه ها و فریاد ها و حماسه هایی که سید الشهدا و زین العابدین و زینب کبرا داشتند، این ویژگی کاملا ظهور و بروز دارد. این نکته اول من از این آیه شریفه. اما مطلبی که در این روز عزیز میخواهم محضرتان عرض بکنم این هست که کربلا این واقعه عظیم و داستان شگفت‌انگیز که به قول خود سید الشهدا علیه السلام وقتی آیه ام حسبت ان اصحاب الکهف و الرقیم اون رو فرد میگوید خودم شنیدم صدایی را که از ناحیه سر مقدس ابی عبدالله بود که داستان کربلا از اصحاب کهف و الرقیم عمیق‌تر وسیع‌تر است. لایه ها و زوایای حادثه کربلا اونقدر عمیق است که به قول بعضی از محققان مخصوصا در مقاله‌ای که حضرت آیت الله حاجا جواد فاضل حفظه الله داشتن در اون کتاب معروفشون گفتارهای عاشورا، واقعا این نکته درست است که هنوز که هنوز است ابعاد گسترده حادثه کربلا روشن نشده است و زمان نیاز دارد. محققین پژوهشگران باید در مسیر تحقیق و پژوهش خودشان ابعاد این واقعه رو برای جهان امروز که تشنه معارف حسینی هستن روشن کنند. این حقیر به نظرم رسید که ما اگر ابعاد این واقعه رو بخواهیم به طور فشرده بررسی بکنیم، نگاه میکنیم میبینیم این واقعه عظیم سه عنصر اساسی دارد. یکی خون، خون سید الشهدا علیه السلام و یکی پیام خون ابی عبدالله علیه السلام و یکی دیگر مزار سید الشهدا علیه السلام. یعنی این سه عنصر از عناصر اصلی تشکیل دهنده این واقعه و حادثه عظیم است. شما اگر در کلمات ابی عبدالله و حتی روایاتی که از پیغمبر خدا در باره خبر دادن از عاشورا و عناصر تشکیل دهنده این واقعه دقت کنید، به خوبی می‌بینید نقش این سه عنصر رو. عنصر اول گفتم خون است. شما ملاحظه کنید وجود مقدس سید الشهدا علیه السلام در یکی از خطبه های معروف وقتی شرایط زمان رو ترسیم کردن خطاب کردن فرمودن نفسی مع انفسکم و اهلی مع اهلیکم و لکم فی اسوه، در یک همچون شرایطی که دین خدا در معرض خطر است، ببینید من خودم آمدم به میدان. بعد فرمود تنها خودم نیامدم، اهلی مع اهلیکم، خانوادم رو هم آوردم. بعد فرمود و لکم فیه اسوه، شما هم باید از من الگو بگیرید. یعنی اگر دیدید دین خدا در معرض خطر است، از هیچ گونه ایثاری دریغ نکنید. من خودم آمدم، خانوادم هم آوردم. این نکته جالب است. اما روز عاشورا ابی عبدالله بعد از نماز و اون دعا یک خطابه کوتاهی بعد از آرایش نظامی دادن به اصحابشون داشتن. فرمودن ان الله سبحانه و تعالی قد اذن فی قتلی و قتلکم فعلیکم بالصبر والقتال. و جالب است که اگر دقت بکنید، حالا مجال نیست در این فرصت اندک، تمام این خطبه ها و فرمایشات سید الشهدا علیه السلام رو اگر بخواهید با آیات قرآن کنار بگذارید، درست سید الشهدا با سخنش، خطابش، اقدامش، حماسه‌اش، ایثارش آیات قرآن رو تفسیر کرده است. اینجا ابی عبدالله در صبح عاشورا فرمود خدا اذن داد که من و شما کشته شدیم. شما ببینید دقیقا آیه شریفه سوره حج رو اذن للذین یقاتلون و انهم ظلمو و ان الله علی نصرهم لقدیر. خب امام فرمود به قول معروف شب عاشورا شهادتنامه عشاق امضا شد و امام علیه السلام هم روز عاشورا اعلام کرد و عملا هم نشان داد. جالب است ساعات آخر شهادت سید الشهدا، شما شنیده اید ابو سمامه ساعدی بعد از شهادت عزیزان که چند نفری بیشتر نمانده بودن آمد به امام علیه السلام عرض کرد مایلم یک نماز دیگری رو با شما بخوانم. امام علیه السلام به آسمان نگاه کرد و فرمود آری الان وقت زوال است و نماز. جالب این است که امام علیه السلام به این سرباز ایثارگر فداکار میخواد مدال شجاعت و شهامت بدهد، به او فرمود جعلک الله من المسلین الظاهرین. خیلی نکته جالبی است که امام وقتی به یکی از سردارانش شایستگانش میخواد مدال بده میفرماید جعلک الله من المسلین الظاهرین. نکته قابل توجه است. بعد جالب است نماز تمام شد، امام علیه السلام نگاه کردید این چند نفری که مندهن ممکنه یه مقداری این شرایط سخت تحصیلی در روحیه اونها بگذارد. خونده اید شنیده اید فرمودن امام علیه السلام رو کرد به این چند نفری که مندهن فرمود یا کرام حاضر جنه قد فتحت ابوابها. فرمود ای بزرگ باران چه لقب زیبایی، این بهشت است، در بهشت باز شده. فتحت ابوابها و عین از سمارها، میوه هاش رسیده است. و تصلت انهارها، شما ملاحظه کنید خیلی عجیب است، کربلا چه شرایطی داره، پیکرهای پاره پاره روی زمین، هوا داغ، آتش فراوان. دیدم بعضی از نقل‌ها میگه روز عاشورا شدت گرما اونقدر زیاد بود که گویا اصحاب میگفتن از آسمان آتش میبارد. اون شرایط، ولی امام چه زیبا میگوید، میگه نگاه کنی این بهشت است، نهرهایش جاری است، میوه‌هایش رسیده است. بعد فرمود بهادا جدی رسول الله و شهدا، فرمود این جدم رسول الله، اینم شهدا هستن، ینتظرون اقدامکم و یتباشرون بکم، منتظر شما هستن، به آمدن شما بشارت میدهن. بعد فرمود که حالا اگر میخواهی به این مقام برسی فحامو عن دین الله و حرم الرسول. این آخرین کلامی بود که ابی عبدالله علیه السلام و اصحابشان فرمودند. مسئله شهادت ابی عبدالله و شهادت اصحاب و یاران اینجا تمام می شود. در آخرین لحظه ها حالا مرحله دوم رو عنایت کنید. در آخرین لحظه ها وجود مقدس سید الشهدا شنیده ای آمد ودا کرد، اما عبارت رو دقت کرده اید ثم ودع ثانیاً، امام نوبت دوم ودا کرد. و اما در وداع دوم یک مسئله عجیبی را مطرح کرد، فرمود عزیزان من استعدوا للبلاء، خودتون رو برای بلا آماده کنید. یعنی کربلا وارد یک مرحله دیگری می شود، پس از شهادت، یعنی میخواد امام بگوید الان درست شهادت بود، درست آتش بود، درست شما بچه ها شاهد مصیبت ها بودی، ولی زینبم دخترانم زین العابدین تصور نکنید مصیبت ها تمام شده، آماده باشید برای بلا، مصیبت هایی هست. حتی دقت کردید بعضی از محققان و واقعا هم همینطوره، مصائب سید الشهدا علیه السلام آغازش که سخت‌تر بود پس از شهادت بود. لذا شما ببینید فراوان هم شنیدید، مخصوصا این شعری که حالا منصوب به امام سجاد علیه السلام است که یا لیت امی لم تلدنی، ای کاش مادرم مرا نزاییده بود. این نشان میدهد که مصیبت ها به مراتب پس از شهادت برا اهل بیت سخت‌تر بود و خیلی پررنج‌تر و پرمشکل‌تر و مصیبت‌بارتر. چرا بعضی از بزرگان نقل کردن که ماه صفر ماه مصیبت اهل بیت است؟ حتی مرحوم حامد جواد آقای تبریزی در این رساله شریف المراقبات بحث ماه صفر را که مطرح می کند می گوید من این روایت رو ندیدم که بو می گویند ماه صفر نهوست دارد، اما از بسیاری از بزرگان نقل شده. بعد می گوید نهوست این ماه دلائلی دارد، از جمله مسائلی که بر اهل بیت عصمت و طهارت در کوفه بدعقد در شام برای اونها پیش آمد. حالا ببینید این مصیبت ها عمقش چیه؟ عمقش حرمت کریم بود، اما در این مصیبت همونطور که ابی عبدالله علیه السلام درست فرمود استعدوا للبلاء، ولی بعد فرمود واعلموا ان الله حافظكم و حامیكم و سینجیكم من شر الاعداء، خدا حافظ شماست، خدا حامی شماست، ولینصرن الله من ینصره، هر کس یاری کند خدا را خدا او رو یاری می کند. خب این یاری پروردگار به چه صورتی تحقق پیدا کرد؟ با رنج هایی که زینب و زین العابدین کشیدن، اما چه کردن اونها واقعا در رساندن پیام؟ من بعضی از بیانات رو در کلمات خود حضرت زینب و زین العابدین نقل کردند و شما هم شنیده، ولی خدا رحمت کنه مرحوم خوشدل تهرانی رو وقتی میخواد یک تحلیلی از پیام رسانی زینب و زین العابدین که به عهده اونها افتاده بود به شعر بیان بکند، ببینید چقدر زیبا میگه: زینب آمد شام را یک بار ویران کرد و رفت، اهل عالم را به کار خویش حیران کرد و رفت، در ره شام و بلا اون دل غمین از کربلا، هر کجا بنهاد پا فتح نمایان کرد و رفت، با لبان مرتضا از ماجرای کربلا خطبه جنسوز اندر کوفه عنوان کرد و رفت، خطبه قدرا بیان فرمود در کاخ یزید، کاخ استبداد را از ریشه ایران کرد و رفت. واقعا باید بگیم مساعد برای اینها خیلی سخت بود، اما در این حال همونطور که قرآن میگوید الذین یبلغون رسالات الله و یخشونه ولا یخشون احدا الا الله. واقعا تعجب آور است اون سخنان پرشور زینب در کوفه که فریاد زد به مردم، شرار خشم بارید به مردم، فرمود ویلکم اتدرون ای کبد لرسول الله فریتون، میدانید که دیگری رو از پیغمبر پاره کردید و ایدم در او صفشتون، میدانید که خونی رو روی زمین ریختید و ای حرمت لهو حتشتون، میدانید که حرمتی را شکستید. کار به اونجایی رسید که ولولهی و شور و حماسهی زینب در بازار کوفه ایجاد کرد، اما تنها اونجا نبود، در مجلس ابن زیاد چه کرد این زن که هر چه آدم فکر میکنه این خانمی که داغدار مصیبت دیده است، از نظر جسمی آسیب دیده، در شرایط خاصی هست، اما خدایا این چه شهامتیست، این چه شجاعتیست که این گونه در مقابل ابن زیاد لعین شدید سخن میگوید، یا در کاخ یزید حرف میزند، یا از همه مهمتر وقتی زین العابدین سلام الله علیه در مجلس یزید و در حالی که 23 سال بیشتر از عمرش نرفته، در حالی که بدن مجروح است، در حالی که بدن آسیب دیده، اما وقتی اون خطیب مزدور رو بالای منبر میبیند فریاد میزند، میگه خدا لعنت کند تو را، ویلک ایها الخاطب، تو اشتریت مرضات المخلوق بسخط خالق. و بعد وقتی میگوید اجازه بده من برم بالای این چوبه ها و سخنانی را بگویم که رضای خدا در آن باشه و برای این مردم مفید باشه، خیلی جالبه، میگه مردم با شگفتی برگشتن علی ابن الحسین زین العابدین رو دیدن و عبارتی رو اونجا دارد که به یزید گفتن یزید این جوان لحیف لاغر، این جوانی که بیمار است، چگونه میخواهد بالای منبر سخن بگوید؟ و به او اجازه بده که اون کلماتی که یزید گفت که من میدانم که اگر این بر فراز منبر تکیه بزند پایین نمی آید مگر به رسوایی و فضیحت من و فضیحت آل ابی سفیان. بنابراین شما وقتی میبینید که این روحیه حماسی هست، نشأت گرفته از اون آیه است الذین یبلغون رسالات الله و یخشونه ولا یخشون احدا الا الله. اما یک عنصر دیگر در حادثه کربلا هست و اون قبر شهید است، خون شهید و شهدا و پیام خون شهید توسط زینب و زین العابدین و عزیزان دیگر که البته ام کلثوم هم بود، سکینه هم بود، دیگران هم بودن، اما بحث مهم بحث مزار شهید است. علمای اعلام، بزرگان، وقتی آدم به شخصیت جابر بن عبدالله انصاری نگاه میکنه، میبینه این جابر جایگاه رفیعی پیش رسول خدا داره و دو مأموریت جابر داشته که این دو مأموریت رو از طرف پیغمبر به خوبی انجام داده است. یکی پیام پیامبر را به امام باقر و باطل العلوم رسوندن. و چقدر حساس بود. من یه وقت دیدم که در احوالات او میگن در مسجد مدینه می نشست و فریاد می زد، می گفت یا باقر العلوم، یا باقر العلوم، که بعضی ها تصور می کردن و می گفتن حالت غیر عادی و طبیعی دارد این پیر من، چطور این فریاد می زند. اما او می خواست با این فریادش مأموریت سنگین فکری و فرهنگی و شکافنده علم بودن امام باقر رو از طرف پیغمبر به این مردمانی که ابواب علوم الهی و اهل بیت بر مردم بسته شده بود باقر العلوم بشکافد و روشن بکند. اما مأموریت دیگرش، بذارید من این روایت معروف رو خدمتتون بخونم. آقایان عزیز، خیلی مهم است، جابر است، پیغمبر است، مسئله قبر شهید و زیارت قبر سید الشهدا است. فرمود یا جابر زر قبر الحسین فإن زیارته تعدل مع تحجه. ای جابر قبر حسین رو زیارت کن که زیارت قبر حسین پاداشش معادل صد حج است. بعد فرمود جابر ان قبر الحسین ترعه من ترع الجنه و ان کربلا ارض الجنه. فرمود جابر کربلا یک قطعه از قطعه بهشت است، نه زمین کربلا ارض و زمین بهشت است. شما این رو ملاحظه بکنید و دقت بکنید چقدر عجیبه. ولذا شما وقتی دقت کردید جابر بلا فاصله با اون نشانه ها و علائمی که دارد حرکت میکنه، میاد و میاد من روز 19 میرسد و این خیلی چیز جالبیست. روز 19 میرسه کوفه، مهمان این شاگرد شایسته و برجستهش عطیه اوفی کوفی میشود. اما برای زیارت ابی عبدالله اونم حساب شده است، لذا صبر میکند. روز 40 به زیارت ابی عبدالله می رود برای اینکه موضوعیت دارد، هم زیارت ابی عبدالله و قبرش و هم موضوعیت دارد زیارت اون بزرگوار، آغازش در روز 40 باشه. حالا شما ببینید این زیارت چقدر اهمیت دارد. من حتما معتقدم که شما بزرگان خیلی شنیده. من با اجازه بزرگان استاد عزیز و سروران روحانی هم یه نکته این رو از قرآن استفاده کنم. علتش هم این است که متاسفانه ما این سالهای اخیر مخصوصا امسال گاهی میبینیم توی این ارتباطهای رسانه‌های مجازی یه پیام‌هایی میاد، محاسبه می کنن چندین میلیارد هزینه می شود. این هزینه ها اگر صرف نمی دونم مسائل گرفتاران بشه، برای درماندگان هزینه بشه و این مسائل رو مطرح می کنن. مخصوصا این شکوه و عظمتی که در 40 سال گذشته و بالاخص امسال و همچنین سالهای آینده این شکوه داره، این پیداست که این زیارت ها، این استقبال، این توجه های مردم به ابی عبدالله و قبر امام حسین علیه السلام یک آثار مثبتی رو داره، یعنی تکان داده. شما وقتی میبینید که موکب مسیحیان رو میبینید، مسیحیان رو حتی روحانیون مسیحی رو در مسیر میبینید، اینا شگفت‌انگیزه، اینا تعجب‌آوره. دشمن شروع میکنه، حتی متاسفانه مثل به قول یکی از نویسندگان میگفت شایعه های ناجو رو دشمن میسازه ولی دوست منتشر میکنه و اینها مقدمه ایست برای تضعیف روحیه. و گاهی به خود من بعضی از جوان ها گفتن حالا چه ضرورتی دارد این همه توجه. من یه وقت در آیات سوره مبارکه مریم فکر میکردم. حالا ببینید پیغمبر به جابر میگه زور قبر حسین، قبر حسین رو زیارت کن، اما برگردید به قرآن، فاصله انبیا، انبیا الهی مثل مریم، حالا مادر عیسی علیه السلام، مثل عیسی، مثل موسی، مانند زکریا، مانند زکریا، حتی مانند پیامبران دیگه فاصله چقدر هست. خدا به پیغمبر میگوید پیغمبر وذکر فی کتاب مریم، پیغمبر در این قرآن داستانهایت داستان مریم را بگو، داستان عیسی را بگو، داستان ابراهیم را بگو، وذکر فی کتاب ابراهیم انه کان صدیقا نبیا، وذکر فی کتاب موسی انه کان مخلصا، داستان ابراهیم رو بگو، داستان موسی رو بگو، وذکر فی کتاب اسماعیل، وذکر فی کتاب ادریس. اصلا این دستوراتی که خدای متعال داره میده به پیغمبرش میگه این قصه ها رو بگو، در مجموع یه وقصص القصص لعلهم یتفکرون. پیغمبر قصه های انبیا رو بگو، ذکر موسی، ذکر عیسی، ذکر مریم، ذکر زکریا که در این آیات هست برای چیه؟ یعنی نقش دارد اینا احیا بشن. خیلی جالبه امام صادق علیه السلام به فضل میگوید فضل اتجلسون و تحدثون، آیا میشینید دور هم جلسه میگیرید؟ میگه نعم جعلت فداک، بله فداک شما بشم. حضرت فرمود ما این مجالس رو دوست داریم، ما به این مجالس توجه میکنیم. حتی من روایتی که در اثر ارزشمند حجای جواد عزیز من دیدم، یه روایتی بود که اون مرد میگوید دیدم امام صادق نماز میخواند و بعد از نماز دیدم و یه سوزی داره دعا میکند، دقت کردم یکی از دعاهاش برای زائران قبر حسین و عاشقان قبر حسین. این چیه داستان؟ امام میگه ما این مجالس رو دوست داریم، ما به این مجالس توجه میکنیم. در کافی من این روایت رو دیدم که امام صادق علیه السلام فرمود خدا یه ملائکه ای دارد، این ملائکه میچرخند، مأموریت این ملائکه این است که هر کجا در روی زمین مجلس ذکر اهل بیت مناقبشان، مصائب ابی عبدالله مطرح بشود، اینا حضور پیدا می کنن در اون مجلس، برای اهل اون مجلس دعا می کنن، برای مرضاشون طلب شفا می کنن، برای امواتشون طلب مغفرت می کنن. چه خبر است؟ من گاهی حتی دیشب در یک جمعی که بسیاری از جوانها بودن عرض کردم جوانها این مسائلی که می شنوی زود رد نکنید، تعمق کنید، تدبر کنید، اینا آثارش هم ببینید چه آثاری دارد. به قول حافظ می گفت ای بی خبر به کوش که صاحب خبر شوی، تا راه بی نباشی چه راه بر شوی، در مکتب حقایق و پیش ادیب عشق، هم ای پسر به کوش که روزی هدر شدی. باید فکر، باید فضای جامعه رو و شرایط رو طوری فراهم کرد که البته مربوط به بزرگان است. خوشبختانه ما نگاه میکنیم آثاری که امروز از بزرگانی همچون یادگار این مرجع بزرگه، این مباحث جدی و مورد توجه مطرح میشود. اما نکته مهم اینجاست که امام صادق علیه السلام به فوزل میگه فوزل مجلس میبینی؟ میگه بله. بعد میفرماد ما این مجلس رو توجه داریم، اما آخرش میفرماید فاحسنوا امرنا، این مجالس وقتی میشینید امر ما را احیا کنید، امر ما را زنده کنید، یعنی حسین را زنده کنید. چه اشکالی دارد یزیدیان را هم زنده کنی؟ مردم هم یزیدیان را بشناسن هم حسینیان را بشناسن. کربلا را زنده کنی، دو طرف را به مردم نشان بدی که مردم زمانشون حسینیان هر دوره را بشناسن، یزیدیان هر دوره را بشناسن. یه روایت عجیبی دیدم، وجود مقدس امام باقر علیه السلام میفرماید رحم الله، خیلی روایت عجیبی میفرماید رحم الله عبدا اجتمع مع آخر فتذاکر فی امرنا، خدا رحمت کند یک کسی که با یه نفر دیگه، خیلی جالبه، دو نفر بنشینن و در باره امر ما مذاکره کنن، گفتگو کنن، این خیلی عجیبه، مذاکره کنن، یعنی این بگوید با اون بگوید. یک هیئت بسیار بزرگی در تهران هست به نام هیئت فاطمیون، من منبر می رفتم و معمولا هم منبرشون بلنده، من خیلی نمیتونم، او پله اول نشسته بودم جمعیت، بعضی از این بزرگانشون که همشون هم از دنیا رفتن، خب اینا قدیمی بودن، روایات رو شنیده بودن، عمل می کردن. من اما شروع کردم روزه خوندن، اتفاقا روزه علی اصغر رو خوندن، یه وقت دیدم این یکی سرش رو گذاشت بود سانه او، شروع کرد بقیه روزه رو خوندن و گریه می کرد، اون یکی سرش رو می داشت بود سانه او، شروع می کرد روزه خوندن. دیدم اینا این پیر مردا همه دارن برای همدیگه روزه میخوانند. بعد که تمام شد گفتم شما این روایت رو شنیدید، رحم الله عبدا اجتمع مع آخر فتذاکر فی امرنا، با هم مذاکره میکنن، با هم گفتگو میکنن. الان شما میتوانید تو خونتون برید خانومتون رو عزیزتون رو صدا بزنید و بگید بنشین میخوام برات بگویم اربعین چه شد، آمدن جابر چه شد، آمدن زینب چه شد، و او میگوید شما میشنوید، چه بسا خانم شما هم گاهی اتفاق افتاده، خانم هم بلده میگن و یک فضایی درست میشه، خانه فضای معنوی. و حالا امام باقر فرمود فإن ثالثهما ملک یستغفر لهما، سومیشان فرشته ایست که برای اهل این مجلس استغفار میکنن. بعد فرمود حالا این مهم، فرمود فإن فی مذاکرتکم و ذکرکم احیاؤنا، فی جلسات ما زنده میشیم، ما زنده میشیم، یعنی پیداست کربلا و مجالس امام حسین گریه خوبه، نوح سرایی خوبه، اما یک بعد قدیگر، بعد دیگرشان تبیین معارف حسینی و تبیین این حقایق است، از خون حسین گفتن، از کربلای حسین گفتن، از پیام خون حسین گفتن و از مزار حسین گفتن. من چون باز این رو ارزدم که در قالب بعضی از این شعرها، خیلی شعرهای عجیبی هست، ارز کنم که این زیارت صلواتی که زیارتی که برای اربعینه، خب خیلی فرازهای تکن دهندهی دارد و منم اتفاقا صبح که آمدم عزیزی با لحن بسیار زیبایی خون، من فقط این دوسته شعر رو که زبان حال زینب در کنار برادر و خیلی شعر از یکی از اهل دل که دستشم از دنیا کوتاه شده، پس از تو جان برادر چه رنج ها که کشیدم، چه شهر ها که نگشتم، چه کوچه ها که ندیدم، به سخت جانی خود اینقدر نبود گمانم که بی تو زنده به دشت بلا به شام رسیدم. چو ماه چارده دیدم سر تو را به سر نمی هلال وار ز بار مصیبت تو خمید. میان کوچه و بازار شام پای برهنه سر از خجالت نامحرمان به جیب کشیدم. هنوز بر کف پایم نشان آبله پیداست، هنوز بر کف پایم نشان آبله پیداست. به راه شام ز بس از جفا پیاده دویدم. یکی از این خانمهایی که باش مصاحبه میکردن پای برهنه میگفت من به یاد زینب پامو برهنه کردم و این مسافت طولانی رو طی میکنم. هنوز بر کف پایم نشان آبله پیداست، به راه شام ز بس از جفا پیاده دویدم. ولی به این همه غم شادم از آن، شاد از آنم ای شه خوبان که نقد جان به جهان دادم و غم تو دریدم. که نقد جان به جهان دادم و غم تو خریدم. آیان خیلی حرفای عجیبی زد، حرفای عجیبی زد. یک جملش رو من عرض بکنم. صدا زد برادر چه مصیبت ها دیدم. نمیدونم این رو بگم یا نه، بعضی از بزرگان نمیشتم. صدا میزنه برادر اگر نامحرم و نبودم. لا اله اگر نامحرمان نبودم. لا اله جمعه دیگر فرمود خیلی عجیبه. من اجازه بدید امروز چون زینب برای سه سال خیلی سوخت وقتی اون خطبه رو زینالا بدید خون شدیدیم شرایط به هم خورد دیگه. بعد دیگه زنان شام بزخا آمدن بردفه زینب. دم آخرین لحظه زینب رفت بالای بلندی، از زنان تشکر کرد، از همدردیشون، از محبتشون، از سوگواریشون. بعد فرمود اگر میخواهید ما را خوشحال کنی من یه سه ساله امانتی در این خرابه شام دارم، او را رها نکنی. خیلی سوخ برای او، اما نه تنها او، نه تنها. امروزم به برادر گفت حسین جان خیلی برای بچه ها زحمت کشیدم، اونها رو جمع کردم، حتی جایی که خودم رو سپر بلای اونها کردم که به اونها آسیب نرسه، ولی در این حال شرمنده ام سه ساله رو در خرابه شام گذاشتم. سلام کنیم به سید الشهدا علیه السلام، روز زیارتی اون بزرگواره. منم دوست دارم همین سلام رو با هم دیگه داشته باشیم. دستمونم روی قلبمون بگذاریم که این قلب ها کانون محبت حسین است. السلام علی ولی الله و حبیبه، السلام علی خلیل الله و نجیبه، السلام علی شفیع الله و ابن شفیعه، السلام علی حسین المظلوم الشهید، السلام علی اسیر الكبر قربات، السلام علی اسیر الكربات و قتیل العبرات. اللهم انی اشهد انه ولیک و ابن ولیک و صفیک و ابن صفیک الفاتحه. لحظه به کرامتت اکرمته به شهاده و حبوته به سعاده و اعطیته موارث الانبیا و جعلته حجتا علی خلقك من الاوصیا فاعذر فی الدعا و منح النصح و بذل مهجته فیک لیستنقذ عبادك من الجهالة و حیرة الظلالة. السلام عليك وعلى جدك وجدك وأبيك وأمك وأخيك الحسن وأختك زينب وأخيك العباس والأئمة من ذريتك والشهداء الذين بذلوا مهجرهم دونك باسمك الأعظم يا الله. اللهم اهدنا من عندك وافض علينا من فضلك وانشر علينا من رحمتك وأنزل علينا من بركاتك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم أذقنا حلاوة طاعتك وحلاوة مناجاتك وحلاوة ترك معصيتك. اللهم أرنا الطلعة الرشيدة والقرة الحميدة واجعلنا من أنصاره وأعوانه. عوض میخوام که سه تا دعا رو روز اربعین بحال گرفتاری ها زیاده. اللهم جعلهم مفزرا لمظلوم عبادك و ناصرا لمن لا يجد له ناصرا غيرك و مجددا لما عتل من احكام كتابك و مشيدا لما ورد من اعلام دينك و سنن نبيك. پروردگارا گذشتگانمون، عزیزانمون، لب الحقوقانمون، امام راهلمون، شهدامون، مرجع عزیزمون، حضرت آیت الله العظمى فاضل الانکرامی رو خدایا همین امروز، همین امروز با سید الشهدا محشورشون بفرما. پروردگارا در این روز اربعین حسینی من از دلها خبر ندارم تو آگاهی. پروردگارا حاجات همه حقیر برآورده به خیر بفرما. پروردگارا مرضای مسلمین و شفا عنایت بفرما. حوزه‌های علمیه مراجع زان تبلیغ عزیز الوجود مجلس رهبر عظیم الشان در پناهت محافظت بفرما و عجل فی فرج.